بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب همونطور که جلسات گذشته عرض کردیم، مباحث نهج البلاغه، خطبایی که سید رضی آورده، گاهن از کلام امیرالمؤمنین نیست چندتایی، و بعضی جا رو سید رضی تلخیص کرده، ماحصل اون خطبه رو آورده، چون بناش بنای بلاغت و ادبیات عرب بوده. بعضی جا هم از یه خطبه طولانی یه تیکر آورده، از یه نامه یه تیکر آورده، اینا رو به هم چسبونده دیگه، شاهکار کرده دیگه، سید رضی کم نذاشته. ولی با همه این اشکالاتی که خیلی هم کمه ما گفتیم، اینطوری نشه که خدای نکرده آدم از نهج البلاغه دل سرد. مطالب عمیقی داخل همین نهج البلاغه هست که خیلی راهکش هاست و کسی بتونه اینطوری کتاب بنویسه با حداقل اشتباهات، خیلی ارزنده است. حالا علامت بشینن، به نظر من یه نهج البلاغه شسته رفته تحویل مردم بدن که مردم بر اون مبنا برن جلو، که سندشو بیارن، بعد یه سیری داشته باشه، چون این سیر حکومتی حضرت و سید رضی نیاورده، هم یه سیری داشته باشه، هم واقعا جایگاهاش مشخص باشه. الان بعضی از نامه‌ها هست که متخصصین نهج البلاغه پیدا نکردن که اینو امیرالمومنین به کی نوشته، کی نوشته، به کجا نوشته، الان دارن میگردن، چون سید رضی سندی ذکر نکرده. روایت مرسل که عرض کردیم، آقای محمودی 14 جلد نهج السعاده نوشته، اونجا تقریبا آورده که سندش کجاست. یکی از اون خطبه ها خطبه 172 که میخوایم امروز بهش بپردازیم. اما قبلش اینو بگم که ما جلسات گذشته بحث حکومتداری خلیفه دوم که مطرح کردیم، مخصوصا خلیفه سوم، اینا رو مطرح میکنیم برای اینکه امیرالمؤمنین بروز پیدا کنه در اون لجن زار حکومتداری خلیفه دوم و سوم، همچنین اولی، امیرالمؤمنین با اون فضا چطور برخورد میکنه. این راهگشاست برای ما، این خیلی ارزنده است که علی ابن ابی طالب تو اون فضایی که هست، من از طرفی هم عثمان اون بحث بریز و بپاش رو به راه انداخته، فامیل بازی و نمیدونم باند بازی، بعد امیرالمومنین میاد رأس کار، از طرفی هم معاویه اونوره، معاویه که یعنی دست گذاشته زیر گلوی اسلام، داره فشار میده، خودش رو میخواد حاکم این اسلام کنه. خیلی فضای عجیبیه. معاویه که وقتی امیرالمومنین داشت جنگ نهروان و با خوارج میجنگید، رخ داده بود، داشت پیکار میکرد، جنگ داخلی، معاویه داشت کشورگشایی میکرد، رفت مدینه رو فتح کرد بعد جنگ صفین، بعد رفت یمن رو فتح کرد. این معاویه که سال 40 هجری وقتی یمن رو فتح کرد، میگن زنهای مسلمون رو میاوردن تو بازار، ساق پاشون رو بالا میزدن، ساق پاشون رو بالا میزدن و اینا رو نسبت به ساق پاشون میومدن، اونایی که واسن معصیت خدا رو انجام بدن، نسبت به ساق پا انتخاب میکردن. بعد اون سال و معاویه گذاشت سال اوره. ببینید اگه این اسلام دستش بود، قبل اینکه امیرالمومنین قبول کنه، بعد عثمان سر کار میومد، چه اتفاقی میافتاد؟ یا ولید ابن عقبه ها که نماز دو رکعتی رو 4 رکعت میخوندن، گفت امروز حال دارم از 4 رکعت بخونم. چیزی از اسلام دیگه باقی نمیموند. از طرفی مردم امیرالمومنین خواستن که سیره شیخین رو بره، از عثمان شاکیان که راه خلیفه اول و دوم نرفته، اومدن عثمان رو کشتن، خلیفه کشی باب شده. از طرفی هم معاویه میخواد بیاد به خونخواهی عثمان. فضا رو ترسیم کنید، واقعا فضای عجیبیه که امیرالمومنین شاهکار میکنه، معجزه میکنه حضرت. و خطبه 208 هم که قبلا خوندیم، فرموده بودن که همه چی داشت خوب پیش میرفت، یعنی امیرالمومنین راضی بود. حتی نکهت کمل حرب، تا اینکه تو جنگ صفه اینا کم آوردن، رفتن ابو موسی رو آوردن. و ما نمیدونیم معاویه راسته یا علی، یکی رو حکم کنیم ببینیم اون چی میگه. خیلی جالب، خیلی باید حواسمون جمع باشه. ما هم الان یه همچین فضایی تو جامعهمون داریم، تو دنیا. این انقلابی که کردیم اومده تا اینجا 40 سال رد کرده، دشمن دیگه تمام زورشو داره میزنه. باید خیلی هوشمندانه عمل کنیم، خیلی حساب شده مثل امیرالمؤمنین عمل کنیم. لذا به این حکومتداری امیرالمؤمنین بعد عثمان خیلی نیاز داریم. آدم مطالعه کنه 4 سال و 9 ماه حضرت رو که چگونه حکومت کردن، واقعا بصیرت پیدا میکنه. واقعا اون موقع تصمیمهای حضرت آقا رو میتونه تحلیل کنه، چه بسا زودتر بگه حضرت آقا میخواد این کار انجام بده. بعد حضرت آقا میاد مثلا از قضیه بنزین دفاع میکنه، دیما تعجب نکنی. انشالله تو این ماه عزیز، ماه مبارک رمضان، برسیم به این نکات دقیق علی ابن ابی طالب که برای امروز ما راهگشا باشه. نشستیم چه فقط نهج البلاغه بخونیم و امروز بی اثر باشه برای ما نهج البلاغه و کاربردی نباشه. خطبه 172 خیلی خطبه مهمیه، من انتخاب کردم. سعی کردیم سلسله وار بیایم جلو، ایشالله یه آنچه گذشت رو به شما نشون بدیم، بعد بیایم تو خطبه 3 نهج البلاغه، اون موقع مفصل با هم صحبت کنیم. خطبه 172 رو امیرالمومنین فرمودن: الحمدلله الذی لا تواری عنه سماءٌ سماءً ولا ارضٌ ارضًا. خدا رو شکر میکنم اون خدایی که به همه جا اشرافیت داره و همه چیز رو جلو چشمش هست، حجابی نیست برای خدا، همه چی مشخص. بعد اینجا صدراعظم میگه منها، خطبه اینطوریه: الحمدلله الذی لا تواری عنه سماءٌ سماءً ولا ارضٌ ارضًا منها و منها. خطبه طولانیه، صدراعظم رفته یه تیکه از اون خطبه رو برداشته آورده اینجا، این یه تیکه از اونه، از اون خطبه رو یه تیکه رو بریده آورده. درست شد؟ یا نمی آورد یا کامل می آورد دیگه، حالا ادامهش میگم. تیکه بعدیش: فخرجو یجرون حرمت رسول الله، تا ادامهش اصلا به خطبه بالایی رفتی نداره، اینو رفته یه جا دیگه برداشته آورده. درسته این خطبه به هم پیوسته نیست، به خاطر همین حدیث گفتن سخته. اکی گفته اینو، کجا گفته، چه حالی گفته، بعد ما هم به حدیث میخونیم دیگه، حالا منبعش درسته غلط. خطبه اینطوریه: وقد قال قائلون، یه نفر به امیرالمومنین گفت: انکه علا هادل امر یبن ابی طالب لحریس. درسته؟ یه نفر به امیرالمومنین گفتش که ای فرزند ابو طالب، خیلی نسبت به خلافت حریصی. حالا اون یه نفر کیه؟ کجا اینو گفته؟ اصلا صدراعظم برش اینو گفته؟ حرفمون اینه حالا، حتما حالا جنوش شخص در روز شورا به من گفت، یعنی شورایی بوده، حالا شورای 6 نفره بوده، قبل این بوده، یکی اومده به امیرالمومنین گفته تو به خلافت خیلی حریصی. حالا این شخص کیه؟ کجا این حرف رو زده؟ خیلی مهمه دیال. حالا اگه تو سقیفه گفته باشه، شما میدید روایت سقیفه یه داستان مفصلی از خلیفه دوم که غیر شیعه اینو نقل میکنن، یعنی غیر شیعه میخوام اینا سقیفه چی شده، راویش کیه؟ خلیفه دوم. در شیعه امیرالمؤمنین سقیفه رو نقل کرده که در کتاب رسائل شیخ کلینی اومده که از بین رفته، ولی مرحوم سید ابن طاووس در کشف المرجع وقتی وصیت به پسرش کرده این داستان سقیفه هم آورده که حفظ بشه، اونم تو وصیتش آورده، از امیرالمؤمنین سقیفه رو مطرح کرده. حالا در جای دیگه مثل قارات ثقفی هم اومده، حتی در شهر ابن عبدالحدید هم اومده، حتی اون اتفاقات سقیفه که از زبان امیرالمؤمنین در تیکه هایی گوشه‌ای از نهج البلاغه هم دیده میشه، ولی خیلی پراکنده است. حالا ادامهشو بخونیم ببینیم کجا این حرفو زدن، کی گفته. بعد انشالله وقتی امیرالمؤمنین کسی بهش میگه حریصی، این خیلی مهمه که امیرالمؤمنین چه جوابی داره بده. داره بده نه، یعنی چه جوابی میده. این جواب دادن امیرالمؤمنین خیلی لذت بخشه، خیلی ارزشمنده. این طرف میگه ای پسر ابو طالب تو به خلافت خیلی حریصی، امیرالمؤمنین در پاسخ میفرماد: فقلت بل انتم والله لأحرس و ابعد و به خدا سوگن با اینکه از پیغمبر دورترید حریسترید. انا اخس و اقرب، من هم شایسته ترم هم نزدیکترم. با این چه جواب خوبیه؟ درست شد؟ بل انتم والله لأحرس و ابعد، و شما با اینکه دوری حریستری، من با اینکه نزدیکترم شایسته ترم. انا اخس و اقرب و انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه. به به، میفرماید به اون چیزی که شایسته ترم، حق منه، یعنی اون حقی که خدا به گردن من گذاشته رو دارم مطالبه میکنم، این وظیفه منه، که شما اومدی بین من و این خلافت حائل شدی، مزاحم شدی. بلاغت یعنی اینا. و تزربونه وچی دونه و دست رد بر سینه هم زدی. این و تزربونه وچی دونه یه ضرب المثله، یعنی ضربه زدید تو صورتم که من اعراض کنم، یعنی نذاشید من به اون برسم، شما مانع بودید. فلما قرعته بالحجه فی الملأ الحاضرین، حضرت چون اینو گفت، حجت محکمی آورد، اونا مغلوب شدن. حب که انه بهته لا یدری ما یجیبونی به، حضرت فرمودن دیگه خیلی برهان قوی آوردن و حجت محکمی آوردن، اونا هم نمیتونن تو پاسخ چی بگن. حالا این شخص کیه؟ چند تا نقل هست، بعضی گفتن ابو عبیده جراح تو ماجره سقیفه گفته، بعضی ها گفتن سعد ابن ابی وقاص گفته، ولی در کتابای معتبر و قدیم ما گفتن عبدالرحمن گفته، اونم در شورای 6 نفره، که ای پسر ابو طالب شما حریصی به خلافت. درست شد؟ حالا این عبدالرحمن کیه؟ عبدالرحمن شوهر خواهر عثمانه گرفته. این شخصیه که 1/32 اموالشو بعد از مرگش، 1/32 اموالشو بعد مرگش 86,000 مثقال طلا فروختن. حالا کی حریصه؟ عبدالرحمن، تو یا علی؟ ببین یه روش ها، صفت خودت که دنبال یه ناحقی هستی و بر کسی که بر حقه بچسبونی، از این کار الان خیلی میشه. خودش حریصه، بعد حقش هم نیست، به کسی که حقشه به اون میگه حریص. از این تو رسانه بیا اینو، خودش میشه یه پایان نامه. بعد امیرالمومنین رو جوابشو میده، اون دیگه حرفی نداره بزنه تو شورای 6 نفره که خلیفه دوم معرفی میکنه. میگه انتم والله لأحرس و ابعد، من هم شایسته ترم هم نزدیکترم به پیامبر. بعد میفرماید آقا انما طلبت حقا، من دنبال چی هم که حقمه، خدا رو گردن من گذاشته، بعد تو چی که رو گردنت نیست، حق تو نیست، بعد از پیامبرم دورتری به من میگی حریص. الله اکبر، ای شوهر خواهر عثمان عبدالرحمن، 1/32 مال تو فروختن، ارثی که به جا گذاشتی 86,000 مثقال طلا شد. خیلی عجیبه این فضا رو میبینی؟ امیرالمومنین که اینا رفتن سقیفه دنبال جانشینی پیامبر، امیرالمومنین چیکار کرد؟ کجا بود؟ بالا سر جنازه پیامبر بود، داشت غسل و کفن میداد. کی حریصه؟ بعد اومدن به علی گفتن چرا نیومدی سقیفه؟ تو هم میومدی. میگه وا جنازه پیامبر من ول کنم بیام سقیفه؟ دیگه پیامبر در این 23 سال انقدر عدل آورد که من جانشینشم. از این مشخص میشه آقا بر جنازه پیامبر حرمت قائلن. یه آدابی داره، حرمتی داره، شما باید بیاید غسل و کفن بدی، تشییع جنازه. غلام شدن رفتن سقیفه. کی حریصه حالا بگو ببینم. اینو توییت میکنم، تو جامعه پخش میکنه. امیرالمومنین چطور جواب میده؟ واقعا درس اینا. بعد کیا سقیفه رو تشکیل دادن؟ اونا که حریص بودن، همین فامیلای پدرزن پیامبر، خلیفه اول، فامیلای نسبی پیامبر. نفوذ یعنی اینا. الان دولت ما باور نمیکنه نفوذ شده. چه نفوذی؟ خوشون نفوذی انا، انقدر دیگه از حرم نشمسه نمیبینن. بابا تو بیت پیامبر نفوذ شده، تو بیت پیامبر. تو دیگه کی هستی؟ تو نه سر پیازی نه ته پیاز. نفوذ آقا، نفوذ. بله بیت رهبری پیامبرم رفته، ولی اینا باور نمیکنن. نفوذی، آقا چرا حساس میکنید مردم، چرا ذهن ها رو درگیر میکنید؟ آقا نفوذیه. بعد گرفتن طرفو میگه نه آقا شما خیلی سوء ظن دارید. مثل عبدالرحمن دیگه. خب آره دیگه، حالا بریم. خیلی ایران یه فضاهایی دیگه، فضایی از شخصیت نازنین حضرت. حالا باید بیشتر بگیم دیگه، پی خطبه ها نامه رو، بعد خطبه های نامه اصیل رو بگیم. میدونی حرف من اول اینه، میریم یه خطبه میگیم که از امیرالمومنین نیست مثلا، ولی اون فضاهایی که هست امیرالمومنین و صحبت خودشه به نظرم درسه. بیشتر شخصیت نازنین حضرت رو میتونیم تو خطبه 3 پیدا کنیم. ببین این فضا 25 سال روش خاک خورده، فضای صحبت امیرالمومنین، صدور فرمایشاتش 25 سال خاک خورده. آقا داخل حکومت نبودن، بعد اومدن زدن. بر اون فضا هم فضای عجیبی، خود مردم هم مثلا با این فضا آشنا نبودن که. بعد آقا رو به عنوان یک ولی فقیه آورده بودن، نه یک امام معصوم، نه اینکه اسمت داره، خطا نمیکنه، فراموشی نمیکنه. الان سوال میگن آقا اماما کرونا میگیرن یا نه؟ امام مریض میشه، الان مریضیش واگیردار نیست، چون همه باید بهش رجوع کنن دیگه، مثل مصیبتایی که برای حضرت ایوب اومد، ولی واگیردار میگن نیست. حالا با اینا کار نداریم. اینه که حضرت میان یه مانیفست حکومت اسلامی رو تبیین میکنن، واقعا خیلی ارزشمنده دیگه، متاسفانه کمتر بهش پرداخت. حالا بیشتر بگیم دیگه، خطبه 3 تقریبا دستمون میاد. من دارم مقدمه چینی میکنم، ان شاءالله از هفته بعد ان شاءالله وارد خطبه 3 بشیم، میز فضای کوفه رو بشناسیم، مردم کوفه رو بشناسیم، بعد حضرت چه حرفی میزنن اون موقع متوجه میشی. حالا اینم بی‌نظیره، انتم والله لاحرس و ابعد و انا اخص و اقرب، عالی. بعد اینم که انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه، من دنبال حقم، شما نمیذارید من به حقم برسم، شما حائل شدید. بعد من میگه حریص، اعتقادات یعنی همینا، اعتقاد. الان برای کی علی ابن ابی طالب ثابت نیست؟ کسی میتونه بگه امام اول من علی نیست؟ ما میایم فقط ولایت عرضم به حضور شما اثبات میکنیم، بعد زدیم تو سر ولایت شیعه و سنیش کردیم. آره اثبات میکنیم آقا امیرالمومنین جانشین پیامبر، هی داریم این اثبات میکنیم 1400 ساله که نیازی به اثبات کردن نداره، اثباته دیگه، از حرام نشمس. بابا حالا بیا بگو اگر علی جانشین پیامبر میشد چی میشد؟ اینو بگو، ثمره ولایت چیست؟ ثمره امامت چیست؟ اینو بگی مردم صاحب زمان رو دنبالش میرن. الان خیلی نمیدونن صاحب زمان میاد، خب که چی؟ الان ما داریم نشستیم 40 سال انقلاب کردیم، ببین صدا میره بالا، درده یوی رفت بالا، 40 سال داریم اثبات میکنیم مهدی هست، اونام دارن ما رو بازی میدن. آقا بگی میشه یه امامی 1000 سال بابا عمر کنه؟ ما میشینیم میگیم بابا میشه فلان به بابا 40 ساله داریم از صاحب زمان رو ثابت میکنیم، 1400 سال هم داریم علی ابن ابی طالب رو اثبات میکنیم. خب آقا حضرت بیا چه برکاتی داره؟ چطور حکومت میکنن؟ اصلا دعوا سر اثبات علی ابن ابی طالب نیست که، کسی بخواد بفهمه همون زمان پیامبر میفهمید، 23 سال اومده پیامبر رسالتش اینه، آقا بگو علی جانشینته، 23 سال اومده فقط نجا بندازه، همین. قرآن یه دفعه بر پیغمبر نازل شد، درسته؟ 23 سال طول کشید این اجرا بشه. خب قرآن ناطق کیه؟ علی ابن ابی طالبه، که انه ولایت ابلاغ شده بر پیامبر، 23 سال فرصت داره اینو جاری کنه، قرآن ناطق که ولایت باشه علی ابن ابی طالب باشه رو جاری کنه. یا ایها الرسول بلغ، اگر این کارو نکنی، ابلاغ نکنی چی بود؟ و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار نکنی 23 سالت به باد رفته، حیف شده. خب 23 سال تموم شد، اثبات شد، حالا چه برکاتی داره شروع کنیم. ما تو همون 23 سالی، اون پیامبر از 13 سالگی شروع کرد، گفت همه رو دعوت کرد، گفت آقا من نبوت، من نبی شما هم پیامبرم، سرایین قریش رو دعوت کرد، گفت منو قبول دار، گفتن آره، گفت اگه من بیام پشت این کو مثلا دشمن هست الان میخواد با ما بجنگه قبول میکنی؟ گفت آره. گفت الان من بگم روزه قبول میکنی در حالی که شبه؟ گفت آره. گفت حالا من میگم من پیامبر شما؟ گفت هر کی. اینو پذیرفتن. دعوا کجاست؟ اینجاست. گفت هر کی من ایمان بیاره جانشین منه. گفتن نگاه کن این خوش اثبات نکرد دنبال جانشین خودشه، حالا پیامبر
تو بیا خودت برای این اثبات کن، بعد دنبال جانشینیت باش. آقا هر کی من زود ایمان بیاره جانشین منه. هی امیر المومنین سه بار دستش آورد بالا. از 13 سالگی داره حضرت داره روش کار میکنه، امیرالمومنین تو جنگا، امیرالمومنین تو مناظره، امیرالمومنین جایی که پیامبر میخواستن بزنن علی. چرا مظلوم شد امیرالمومنین؟ به دو دلیل امیرالمومنین مظلوم شد. پیامبر اون کسایی که میخواد بزنه علی میزد، اون کسایی که میخواستن پیامبر رو بزنن علی نمیذاشت، بازم علی میزد، مظلوم شد دیگه. امیرالمومنین فوق العاده است. آقا در اثبات امیرالمومنین آیه مباهله بسه. بالاترین فضیلت امیرالمومنین میگن قدیر خم نیست، آیه مباهله است. قدیر خم اصلا به طرف یک کنار، آیه مباهله چی؟ آقا تمام اینا یه طرف، مولود کعبه است. اول نفر که به پیامبر ایمان آورد علی ابن ابی طالب نبود، کی بود؟ مولود کعبه بود که علی ابن ابی طالبه. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید اون کسی که به پیامبر ایمان آورده آدم نیست مثل شما باشه، آدمیه که تو داخل کعبه به دنیا آمده، مولود کعبه به پیامبر. این حجت برای کل مدینه بعد تموم میشد. این رفت دیگه. آره، حضرت مریم از مسجد خارج کردن، گفتن برو بیرون بذار. اینجا فاطمه بنت اسد اومد داخل کعبه. حالا خود اون کسی که از کعبه به دنیا آمده میتونست ادعای نبوت کنه، من یه فضیلتی دارم پیامبر شما هم نداره، درسته؟ در صورتی که اون میاد چیکار میکنه؟ اقتدا میکنه به پیامبر. خب تمومه دیگه، این اثبات تمومه. آقا بریم صحبت کنیم آقا میخواد بیاد چیکار میخواد کنه و چرا از زهرا ول نمیکرد کمربند علی رو؟ میگه آقا این بیاد به خودش سخت میره، قرار نیست به شما سخت بگیره، این میخواد شما تو رفاه باشی، تو امنیت باشی. لذا فرمودن امام زمان سیره امیرالمؤمنین رو میره، اون کاری که امیرالمؤمنین قرار بود انجام بده نذاشتن، آقا میاد اونو تموم میکنه. قیام ابو عبدالله برای چی بود؟ برای این بود که سیره امیرالمؤمنین موندگار بشه. اصل علیه دیگه، امام حسین هم به خاطر علی زدن. فکر کنم به میرزا جواد آقای تبریزی گفتن اشهد ان علی ام ولی الله جزء اذان هست، شما میدید مستحب بدیه تو اذان گفت. ایشون فرمودن به اعتقاد ما اذان جزئی از اشهد ان علی ام ولی الله است. ان شاء الله خدا توفیق بده ما با این ابیات زیبای علی ابن ابی طالب آشنا بشیم که به خود شخصیت نازنین حضرت برسیم، سر سفره علی ابن ابی طالب که قرآن ناطقه نشستیم. کجا بودیم؟ خب اینا دهنشون بسته شد، حضرت شروع کردن به ادامه دادن خطبه. این تیکش هم ادامه همونه. اللهم انی استعیدک، درسته؟ استعدیک، استعینک، استعینک به یه نقل دیگه است. استعدیک یعنی چی؟ شکایت میکنم ای خدا، درسته؟ استعینک یعنی کمکم کن، جلوی این قرش بیستم. دو تا نقله. علا قرش، قرش هم کیان؟ قرش نماد اشرافیگریه، قرش نماد اشرافیگریه. کمک کن منو جلوی قرش بیستم، یا خدایا نزد تو شکایت میکنم از قرش. و من اعانهم، و کسایی که قرش رو یاری کردن. خود حضرت قریشی ها، پیامبرم قریشیه، ولی از همشهری خودش امیرالمومنین شکایت میکنه. بنی امیه قریشیان، بنی زهره قریشیان، بنی مخزوم قریشیان، عبدالرحمن قریشیه، ابو سفیان قریشیه، معاویه امراس قریشیان. اون دو نفر قریشی نیستن دیگه، خلیفه اول دوم نیستن، اون اصلا حساب نمیان دیگه. خاطر کوچه بنی هاشم یه سهمی قریش به اینا داد و آره اینا آره اصلا ایمان نداشتن، ایمان نیوردن. اللهم انی استعدی که علا قریش و من اعانهم، و کسایی که قریش رو، فانهم قطعوا رحمی، اینا باعث شدن پیوند خیشاوندی من رو قطع کردن، و صغروا عظیم منزلتی، و شأن منو کوچک شمردن، و اجمعوا علا منازعتی امرا هولی، و قصد کردن حق منو، جمع شدن و حق منو گرفتن. میخوام به پایینی برسم و عبارت پایینش خیلی مهمه. ثم قالوا، سپس گفتند، درسته؟ اونا گفتند الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تتركه. سپس به من گفتند برخی از حقو باید گرفت، برخیش هم باید رها کرد. یعنی چی؟ خلافت حق، اینا خودشون تایید کردن خلافت حقیه بر تو، که تو بی خیالش بشی. واقعا داستان سقیفه داستان عجیبیه. اینا اومدن با زور به
بیعت گرفتن، با چوب و چماق ریختن سر مردم، زورکی بیعت گرفتن. بعد سیف ابن عمر تو اون خطبه اوایل که خوندیم تو تاریخ طبری، آقا به مالک و بقیه دستور داد با شمشیر برید بالا سر طلحه و زبیر زورکی شمشیر بیعت بگیرید، که حضرت این کارو نکرد. جلوتر عرض میکنن از هیچ کس حضرت زورکی بیعت نگرفت. اینا قبیله اسلم وارد مدینه شدن، خلیفه دوم همه اینا را آورد، گفت آقا مردم بیاید بیعت بگیرن، بیعت کنن با خلیفه اول، بعد هر چی میخواد شما، قبیله اسلم اعراب نشین بودن دیگه، هر چی هم میخواد من به شما میدم. ریختن یه اختشاشاتی کردن داخل، مردم از ترسشون اومدن بیعت کردن، با زور و فشار اومدن همچین کاری انجام داد. اینا جمع شدن وجمعو علا منازعتی امرن هوولی، جمع شدید و خلافت از من گرفتید، خلافتی که خلافت الهی که بر دوش من بود از من گرفتید. بعد من میگید آقا از حقت باید بگذری، اینجا باید بگذری. حالا تیکه بعدی خیلی مهمه که حرف اینجاست، یه سری نکاتی از فوق‌العاده خدمتون عرض کنم. این در خطبه بالایی نیست، این در یه جای دیگه است که صدرعظی به این خطبه اضافه کرده. جنگ جمل، ما صحبتمون میریم تو بیعت با امیرالمومنین تو جنگ جملیم، وارد جنگ صفین نشدیم، دقت کرده باشید تو این چند جلسه. بعد عرضم به حضور شما خیلی زیباست، خیلی زیباست، خیلی درس تو همین چند تا خط میتونیم بگیریم. پس این عبارت به عبارت بالای ربطی نداره. فخرجوا یجرون حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کما تجر الامت عند شرائها. فوق العاده است. میگه طلحه و زبیر یجرون کشیدن حرمت رسول الله. آقا همین بسه برای شناخت امیرالمومنین، همسر رسول خدا رو کشاندن به جنگ. متوجهین بها الی البصره فحبسا نساءهما فی بیوتهما، در صورت که زنای خودشون تو خونه هاشون بودن. حالا این یجرون کشیدن یعنی چی؟ شما من بگید، کی میتونه بگه؟ چی میفرماد امام علی؟ همونطور که کنیزی رو میبرن، بازم میفهمید یعنی چی؟ خطبه 156 اینجا میفرماد تجرون یعنی چی؟ خطبه 156 نهج البلاغه. تجرون یعنی مخشو زدن، مخشو زدن، رو مخش کار کردن، آوردن تو میدون عایشه رو. اینجا میفرماید رأی النساء، درسته؟ عایشه پس افکار و خیالات زنانه بر او چیره شد. خطبه 156. و کینه‌ها در سینه چون کوره آهنگری شعله ور گردید. اگر از اون میخواستن آنچه را که بر ضد من انجام داد نسبت به دیگری روا دارد سر باز میزد. یه درگیری از اون اول بین امیرالمومنین با عایشه بود، عایشه دشمن سرسخت امیرالمومنین بود. بعد امیرالمومنین میفرماید ولها بعد حرمتها الاولا، احترامش واجبه، و الحساب علی الله تعالی، و حساب رسی اعمالو با خدای بزرگه. این که فرمود فخرجو یجرون حرمت رسول الله یعنی که طلحه و زبیر کار کردن رو مخ خودشون، رو مخ عایشه کار کردن، یه ذره این دشمنی عایشه رو با علی تو ذهن همسر پیامبر تحریک کردن، این بلند شد اومد. در صورتی که فحبسا نساءهما فی بیوتهما، در صورتی که زن و بچه خودش طلحه و زبیر تو خونش بود. حالا اینا تعداد زن داشتن، یکی از زنا رو آورده بودن، یکی از زنای زبیر به استثناء اومده بود. کدوم زن زبیر؟ زن زبیری که خواهر عایشه بود، اونم به خاطر عایشه بلند شد اومد. بقیه همسرای طلحه و زبیر که داشتن دیگه، ماشاءالله دیگه زمان عثمان پول اومد دستشون، از این حرفا دیگه، خونه های آنچنانی و سونا و جکوزی استخر و همسر و از این حرفا دیگه تا دلت بخواد. با همه این حرفا همسر خوشو نگر داشتن، عایشه رو آوردن تو میدون، کنیزی که به بازار برده فروشا میبرن اینا به بصره برداشتن آوردن. ببین طلحه و زبیر کی بودن که عایشه رو با خودشون همراهی کردن؟ یه جمله من دارم میگم، یارای پیامبر امیرالمومنین رو کشتن، یارای امیرالمومنین ابو عبدالله رو کشتن، اومدن دیگه تو فتنه اشتادش دید دیگه با زناشون میان، یه ترفند ها، در حالی که همسران خود پشت پرده نگردشتن. و ابرزا حبیس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لهما و لغیره ما فی جیش ما منهم رجلون الا وقد اعتانی
الطاعت، در حالی که زن خودشون پشت پرده بود، ناموس پیامبر و همسر پیامبر رو آوردن جلوی همه. بعد عرضم به حضور شما در ادامه می‌فرماید و سمح لی بالبیعته، در صورتی که همین رو با هم بیعت کرده بودن، تا غیر مکره، در صورتی که اینا وقتی بیعت کردن کراهتی نداشتن، همشون اومدن بیعت کردن. این بیعت کردن رو من بگم خیلی عجیبه. بعد داستان حمله رو بگم، یه نکته بسیار فوق‌العاده. اینا اومدن بیعت کردن، امیرالمومنین، کسی با امیرالمومنین به زور بیعت نکرد. درسته روزای اول نیومدن، ولی 4-5 روز بعد اومدن، دیدن فضای مردم، فضایی که با امیرالمومنین بیعت کردن و حمایت میکنند، بعد اینا به ناچار بلند شدن اومدن بیعت کردن. مثل ولید ابن عقبه ها اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن. عرضم به حضور شما، اینا اومدن بیعت کردن، یه نفر نیومد بیعت کنه، پسر عمر بود. پسر عمر بیعت نکرد، با امیرالمومنین بیعت کردن. فضا طوری بود که مجبور شدن اون کسایی که راغب نبودن به بیعت بیان بیعت کنن. ولید ابن عقبه ها اومدن که در زمان عثمان شراب خورده بود و حد عثمان بهش نزده بود، چون از فک و فامیل عثمان بود، حد بهش نزده بود. اومد با امیرالمومنین بیعت کرد. نمیدونم بقیه اومدن، طلحه و زبیر اومدن بیعت کردن. طلحه و زبیر چند بار اومدن بیعت کردن، ولی پسر عمر نیومد بیعت کنه. مالک رفت پسر عمر رو آورد، گفت گردن بزنم. حضرت فرمود نه، همچی تعهد بده اقدامی علیه حکومت نکنه کارش نداریم. گفت من تعهد نمیدم. حضرت گفت ببین نداره، زامن بیار. گفت زامنم ندارم. حضرت فرمود خودم زامنت میشم، تو لیاقت بیعت کردن با من نداری، برو، خودم زامنت میشم. بعد امیرالمومنین بهش گفت، گفت الان زمان پدرت بود، کسی باش بیعت نمیکرد، پدرت چیکار میکرد؟ گردنشو میزد. گفت ولی من با تو این کار نمیکنم، تو برو، تو پسر خوبی، برو. آخر وقت تو ماویه میگن دیگه، ولید ابن عقبه که نماز صبح 4 رکعت میخوند و شراب خورده بود و فک و فامیل اینا بود، عثمان کسی هم جرئت نکرد بهش حد بزنه، امیرالمومنین اومد حد رو بهش زد، اونم باش بیعت کرد. خیلی عجیبه. از خوف فشار افکار عمومی اینا اومدن بیعت کردن. مروان هم داماد عثمان هم اومد بیعت کرد، که اینا رو حالا عرض میکنم. فقدمو علی عاملی بها و خزان بیت مال المسلمین و غیرهم من اهلا. آقا اینا وارده طلحه و زبیر و چند تا دیگه اون بلند شدن و سپاه رو آوردن سمت بصره. عایشه هم باشون بود. اینا داخل بصره شدن، فرماندار رو گرفتن، شکنجه دادن، به بیت المال حمله کردن، پولا رو برداشتن و بعد به مردم بصره حمله کردن. گروهی رو شکنجه دادن، گروهی رو فقتلوا طائفتن صبرا، قتل صبر، دست و پاشو زدن بریدن، بعد کشتنش، همچین چیزی. و طائفتن غدرا، طایفه ای هم چیکار کردن؟ با حیله اینا رو کشتن. این فرماندار بصره عثمان ابن حنیف بود اگه اشتباه نکنم. نصف شب اومدن عثمان رو گرفتن، باهاش صحبت کردن. اصلا برای جنگ ظاهر نشون داد که شمشیرم آزاد بود دیگه، مثل الان نیست، نبود که اصلا مثلا آزاد نباشه. اومدن و عثمان رو گرفتن، بعد بیت المال رو غارت کردن، 70 نفر هم کشتن، محافظین بیت المال همه رو کشتن. بعد فولا لولم یسیبو من المسلمین الا رجلا واحدا معتمدین لقتله. به خدا قسم اگر فقط یک نفر را میکشید و کار دیگری انجام نمیدادید، بر من حلال بود کل سپاهتون رو بکشم. فولا لولم یسیبو من المسلمین الا رجلا واحدا معتمدین لقتله. و من منت گذاشتم بعد جمل همه رو نکشتن. این شخصیت امیرالمومنینه. اینجا تو نهج البلاغه یکی از جاهاییه که خیلی پیچ و خم داره. آقا یعنی چی اگه اینا یه نفر رو میکشتن تو کل سپاه رو میکشتی؟ بعضی گفتن این جمله مال علی نیست، اومدن کلا رد کردن. امیرالمومنین میگه آقا شما حتی یه نفرم تو بصره میکشتید، والله قسم من همتون رو میکشتم. یه نفر رو میکشید، کار دیگرم انجام نمیدادید، هیچ کار دیگرم نمیکردید، بر من حلال بود که همه تون رو بکشم. اینجا بعضی گفتن این جمله مال علی نیست. اینجا قطب راوند یکی از شارحین نهج البلاغه است، قدیمی های نهج البلاغه، که که ابن ابل حدید تو شهری که بر نقشبر زاده با قطب راوندی همیشه دعوا میکنه. ابن ابل حدید میگه چون راوندی گفته اینا محارب بودن و حضرت کشته. بعد خود ابن ابل حدید میگه آقا اینا محارب نیستن. از این حرفا اینجا خیلی بحث دی، بخوام نوشتم اینا رو بخوام حرف بزنم خیلی زیاده، ولی جواب درست و جواب اصلی ملا حبیب الله خویی سوای اون خویی معروفه، این یکی دیگه است، اینم شارع نهج البلاغه است. ملا حبیب الله خویی یه حرفی زده که بقیه نزدن، حرفی از هارو من الشمسه. آره ملا حبیب الله خویی حرفی زده که این حرفش هم زیاد جالب نیست، عرضم این بود. میگه آقا اینم شارع نهج البلاغه است، میگه امیرالمومنین خواسته بکشه اینا رو، میگوید حضرت اینا رو خواسته بکشد که جلوی بیشتر شدن گناهاشون رو بگیره، مثل اینکه حضرت خضر سر اون پسر رو برید که پدر مادرش رو اذیت نکنن و به ظلم منجر نشه. نه اینم دارم رد میکنم، آره اینو رد میکنیم که بعدی رو بگیم. آره من اشتباه گفتم، یه حرف درستی زده، اینم حرف حالا زده دیگه، اشاره نهج البلاغه است. ملا حبیب الله خویی گفته آقا حضرت خواسته اینا رو بکشه که جلوی بیشتر شدن گناهاشون رو بگیره، مثل حضرت خضر که میاد پسر رو میکشه، وقتی موسی باهاشه موسی میگه برای چی داری میکشی، آخر بهش میگه آره این پسر پدر مادرش رو به کفر منجر میکرد، بعد من اینو کشتم، خدا به اینا یه اولاد داد، در روایت از خدا به اون اولاد این زن و مرد 70 نسل پیامبر اومدن. اما داستان چیه؟ چرا امیرالمومنین حرفو زده؟ فرمود فوالله اگر یکی از اینا الا رجلا واحدا فقط یکی رو میکشتن و هیچ کار دیگه نمیکردن، بر من حلال بود که همه رو بکشم. خب این معلوم شه یه حکمیه دیگه، کار امیرالمومنین درسته، اینم حرف امیرالمومنینه. فرمودن اهل جمل اهل بغی بودن، غی و نقطه بغی یعنی چی؟ یعنی وقتی حکومت امیرالمومنین مستقر شد همه باش بیعت کردن، اجباری هم نبود و سه چهار روز بعد دیگه اونا که نمیمدن اومدن بیعت کردن و افکار عمومی طوری بود که ایجاب میکرد به بقیه که نیومدن فشار آورد اونا هم اومدن بیعت کردن، حضرت به معاویه نامه نوشت بلند شو بیا کارت دارم. معاویه گفت نمیام. حضرت اومد لشکرکشی کنه بره به سمت معاویه. اینا تو بصره شبه حکومتی انجام دادن و آدم کشی کردن و اگر کسی مخالف حکومت باشه و عرضم بود هیچ جرمی انجام نده حکومت هم باش کاری نداره. میگم اون مانیفست حکومت اسلامی یعنی کسی مخالف حکومت باشه بر علیه حکومت کاری انجام نده، مثل پسر عمر دیگه، این مشکلی نداره، مادامی که بخواد چیکار کنه یه تحرک جدی انجام بده. اگر اقدام کنه و حاکم بصره رو بکشه یعنی دستگیر کنه، به بیت المال هم حمله کنه غارت کنه 70 نفرم بکشه، یعنی بغی کرده، یعنی تجاوز کرده، حکم این حکم اعدامه، یه بخشی از سرزمین رو گرفته. در درس خارج نمیگم، راحته. حالا محارب به کی میگن؟ محارب اینه که کسی که بر علیه حکومت ایران، بر علیه حکومت اسلامی جمهوری اسلامی ایران اقدام جدی کنه اما زمین دستش نیست، مثلا خارج کشوره، مثل همین مریم رجوی ها و محسود رجوی بود، داره آره مثل اینا محاربن، حکمشون اعدامه. اما بغی به کی میگن؟ رفتن یه سرزمینی از حکومت رو گرفتن، اومدن مثلا سیستان بلوچستان رو گرفتن، استاندار اونجا رو هم کشتن، نماینده مثلا مقام معظم رهبری اونجا کشتن، به بیت المال اونجا غارت کردن، بانکای اونجا رو زدن پولاشو، این بغی کرده، حکم بغی رو داره. 70 نفر هم کشتن یعنی تو بصره، اینا اومدن بیت المال آره غارت کردن، 70 نفر هم تاریخ نمیشه کشتن، اومدن این منطقه ای رو اشغال کردن و آره بقیه آره باید بری بکشی دیگه. این که امیرالمومنین فرمود ولو یه نفر رو میکشتن الا رجلا واحدا و هیچ کار دیگرم انجام نمیدادن، بر من حلال بود گردن همشون رو میزدن. یه آقا ولو که یه کارم انجام میداد من همشون رو بر من واجب بود، حلال بود من بکشم. آره دیگه. حالا اگر منطقی رو گرفتن که اهل جمل گرفتن و به بیت المال هم غارت کردن، سه نماینده عثمان ابن حنیف بود، عثمان ابن حنیف هم شکنجه دادن دستگیر کردن، و یعنی اعلام جنگ دیگه، و از طرفی هم اینا بیعت کرده بودن، تلحظ رو بیعت کردن، اومدن روز آخر اومدن میشه امیرالمومنین، گفتن آقا جان پستی به ما بده، ما از سرانیم دیگه، بالاخره سابقه از ذخایر انقلابیم،
یا بالاخره پستی به ما میرسه. حضرت فرمود تو این حکومت من پستی برای شما نیست. گفتم آقا پس ما میریم مکه. آقا گفت شما مکه نمید، ان تولیدانا بالبصره، میرید بصره. اومدن بصره، عایشه را با خودشون همراه کردن. این که میان عایشه را همراه کردن، این خیلی حرف عجیبیه. با اینکه امیرالمومنین میام عایشه باش خیلی اختلاف داشت، این غیرت و انصاف امیرالمومنین نشون میده. نکته از خدا شاده و ابرزا حبیس رسول الله، این همسر رسول خدا رو با احترام اسیر کردند. اینا رو جلسه قبل گفتیم. بعد اون غیرت حضرت خیلی مهمه. دیگه ببین برای حضرت زهرا دیگه چیکار کرده امیرالمومنین. اینجا از روزخونه روزه میکنن، کجا بودی علی کربلا؟ تو با دشمن خود این کارو کردی. بعد به طلحه و زبیر ایراد کردی که چرا اینو آوردید؟ چرا از این سوء استفاده کرد؟ همسر پیامبره، همسر پیامبری که فرموده و قرن فی بیوتکم، بر همسر پیامبر واجبه که تو خونه‌هاشون بشینن، بیرون نیان. اینا اومدن، جوانم بود میان عایشه اومد بین نامحرم. برای امیرالمومنین خیلی بده، برای همسر، برای پیامبرم خیلی خوب نیست. اینا اومدن تو بصره، عرضم به حضور شما، تجاوز کردن، غارت کردن، کشتن. رضا اینا اهل بغیه هن، حکم همشون اعدامه. اما امیرالمومنین منت گذاشت، اعدام نکرد. همین که پیروز شدن امیرالمومنین، خیلی ها فرا کردن، حضرت فرمود دنبالشون نرید، میتونستن اسیر هم نگیرن، بکشن. لذا حضرت فرمود حلال بود همه را بکشن، چون اهل بغی بودن. حالا چرا نکشتی؟ وای از این حرف. امام صادق علیه السلام میفرماد اینها را عفو کرد، عایشه را عفو کرد و فرمود حرمت قبلی همسر بودن برای پیامبر هنوز هست، لذا برای ما محترم است امیرالمومنین. بعد امام صادق میفرماید عفو کرد به خاطر اینکه بعداً به ابا عبدالله، به حسین ابن علی بهتان میزنن به عنوان اهل بغی. امام صادق علیه السلام میفرماید فرمود حلال است همه را بکشم، چرا نکشت؟ چون روزی میآید به امام حسین بهتان میزنن که اهل بغی هست، یعنی همین کار که اهل جمل کردن، بر علیه حکومت شوریده. خارجی یعنی چی؟ از دین خارج شده و داره یار جمع میکنه برای حکومت مقابله کنه. این کارو کردم بخشیدم که آنها وقتی گفتن اهل بغی حرمت نگه دارند. یعنی امیرالمومنین از حقی که داشت گذشت، تا آنجایی که بهتان میزنن به ابو عبدالله اهل بغیه و اونا هم حرمت نگه دارن. اما اونا حرمت نگه، چون طلحه و زبیر هم کشته شده بودن و قدرت برپایی حکومتی دیگر نداشتن، لذا امیرالمومنین عفو کرد. حالا این بحث رو بخوایم به روز بزنیم، بحث همین سران فتنه، بحث این اتفاقات که افتاد، بالاخره خیلی حرفا هست. حالا تطبیق نمیزنیم، چیزی هم نمیگیم، زیادم طول کشید ببخشید. اینم یکی از جلوه های امیرالمومنین، جلوه یعنی شخصیتی حضرت امیرالمومنین و نوع حکومتداری حضرت، که واقعا آیت الله کوهستانی جا داره ما همیشه حرف آیت الله کوهستانی رو بزنیم، که آقا آیت الله کوهستانی فرمودن که خدا یک علی داشت، الحمدلله آن هم امام ما شد. آقایی که غیرت براش مهمه، انصاف مهمه، بعد با کسی که همسر پیامبر بر علیه علی ابن ابی طالب شوریده، بعد چطور تبیین میکنه یجرون حرمت رسول الله. اینا به زور آوردن، مقدمه سازی کردن آوردن، بسترش هم فراهم بودا، لذا زنای خودشون رو پشت پرده بردن و ناموس خودشون رو گذاشتن تو خونه، همسر پیامبر رو آوردن بین نامحرما. کلیت بحث این بود که حضرت چطور حقانیت خودش رو دفاع میکنه، با چه ابیاتی منطقی، بعد منصفانه از این ورم از همسر پیامبر اینطوری دفاع میکنه. خدا انشالله توفیق بده واقعا امیرالمومنین ما رو رها نکنه، ما که انشالله رهاش نکنیم، آقا ما رو رها نکنه، همونطور که عایشه رو حفظ کرد و نگه داشت و سران حصر بودند، اینا رو برد یه گوشو با محبینش با شیعنش مجزا و مفصل اساسی حضرت حفظشون میکنه ایشالله. ایشالله هرچه زودتر قسمت بشه ایوان نجف، حرم علی ابن ابی طالب، صلوات قرآن خط بفهمه.